بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض کنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و تا انتهای برنامه همراه ما باشید. خیلی ممنون و متشکرم که شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و انشالله همراه ما باشید با نگاه گرم و صمیمی همیشگی خودتون. در برنامه گذشته در رابطه با آثار انجام صله رحم صحیح صحبت کردیم و سه مورد از موارد این آثار خوب رو بیان کردیم: یک، تقویت مهارت‌های اجتماعی، دو، افزایش طول عمر و سه، بارور کردن استعدادها. با بیان این موارد بحث اصلی ما که مسائل تربیتی بود که عدم رعایت اونها باعث می شد بانوان بیشتر ضرر بکنن به پایان رسید و قول دادیم که امروز یک بحث جدید رو آغاز بکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با شروع یک بحث جدید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که کجا هستن سالم باشن.
ان شاءالله. استاد امروز قرار هست چه موضوعی رو آغاز بکنیم؟
والدین موفق که فرزندان موفقی رو میخوان پرورش بدن، ببینیم مهارتاش چی هست. در حقیقت یه فردی که موفق هست میتونه فرزند موفقی رو پرورش بده. مثل میمونه یک باغبانی که مهارت داره، دانشش داره، تجربهش رو داره و خودش موفق هستش از نظر مقدمات کار که اون دانش و تجربه و به اصطلاح موقعیت شناسی کار هست، میتونه یک گل خوب خوشبوی با طراوتی رو یا میوه های خوشمزه و بدون عیبی و نقصی رو پرورش بده. لذا والدین اگر میخوان که یه فرزندانی موفق تحویل جامعه بدن، صرفاً با آرزو نمیشه. اگر پدر و مادر میخوان فرزنداشون مثلا در تحصیل موفق باشن، این نقص فقط در تحصیل بیاندیشن. معلومه خودشون تو این زمینه یه نقص براشون به وجود اومده. لذا وقتی که بحث کلمه موفقیت پیش میاد، باید ببینیم پسفندی براش داریم یا نداریم. باید ببینیم برای این یک مقدمه مؤخره داره یا نداره کلمه بیاد. پس بنابراین بحث این که موفق کیست، باید بگیم در چی موفقه. آیا در بحث شغلش، در بحث مسائل خانوادگیش، در بحث ارتباطات اجتماعیش، در بحث تسلط بر احساس و عواطفش، در بحث کنترل آرزوهاش، در بحث رسیدن به آرزوهاش. ببین همه اینا بحثه. لذا وقتی که میگیم که یه فردی آرزوش اینه که فرزند موفقی داشته باشه، باید ببینیم که منظورش از موفقیت چیه. خب مثلا میگه بچه‌م میفرستم مدرسه، دانشگاه. خب برای چی میفرستید؟ برای اینه میفرستید که مدرک بگیره. خب آخرش چیه؟ وظیفه بعدی چیه؟ وظیفه قبلش چیه؟ همراهش چه وظیفه‌ای داری؟ بس اینجاست که خانواده اگر خودش موفق باشه به معنای کلیش، اینها رو خیلی زودتر به بحث و تفکر خودش میگذاره که آمادگی پیدا بکنه، پختهش بکنه، بعد بگه که من حالا انتظاری دارم از فرزندم. مثلا تو بعد تأثیری موفق، تو بحث دوستیابی و انتقال مطالب با دوستش موفق، تو بحث انتخاب منش و یک شخصیت موفق، این پسرم این دخترم در انتخاب نوع گرایش های فکریش موفق، در بعد تعیین آرزوها موفق، همینطور داره میشماره. پس یک دایره ای داره، این دایره رو باید بشناسیم. به تعبیری دیگر چارچوبی داره، این چارچوب رو باید بشناسیم. سرفصلی داره، این سرفصل ها را باید بشناسیم. یعنی نمیتونیم بگیم صرفا بچه را میفرستیم درس بخونه، الحمدلله نمرش چنین و چنانه. از کجا معلوم این نمره بعداً عف پیدا نکنه؟ لذا اگه ملاحظه فرمایید خیلی از خانواده ها در دوره ابتدایی فرزنداشون نمرات خیلی خوب میگیرن. همین که سابق در دوره راهنمایی میرفتن یا امروزه در مقطع اول دبیرستان میرن، یه افت شدید رو ملاحظه میکنن. توی مقطع دوم میرن، یعنی به تعبیری دبیرستان سابق و امروزه مرحله یا مقطع دوم دبیرستان که میرن 3 سال آخرش، میبینن که یک افت دیگه براشون پیدا شده. این معناش این هستش که این موفقیت ناقص معنا شده، با یک دید مشکلدار، بیطور بگیم نقصدار بهش نگاه شده. لذا بچه الان برای اینکه اون توانمندیش رو در دوره ابتدایی به دوره بعد منتقل بکنه، حقیقتا اون چارچوب و اون سرفصلایی کنار هم هست دیده نشده و این بچه الان دوچار مشکله. این برمیگرده به این که این خانواده به مجموعه موفقیتات خودش دو نگاه درست نداشته. پس بنابراین رابطه کاملا مستقیم با هم دارن بین موفقیت یک خانواده و موفقیت فرزند و فرزندانشون. خب این بایستی که خیلی جدی بهش بپردازیم. ببینیم اولا خانواده موفق به چه کسی میگیم؟ ثانیاً فرزندان موفق به چه کسی میگیم؟ اگر این یه تعریف براش مشخص شد، اون موقع ببینیم که مهارت‌های رسیدن به این موفقیت برای خود خانواده و برای فرزندان چطوریه. مثلا اون سرفصلی که مشترکه برای خانواده و فرزندان کدوماست؟ اون سرفصلی که تفکیکه، بعضی از موضوعات برای پدر و مادر لازمه بهشم باید بپردازه و برای موفقیتش هم باید راهکارشو پیدا کنه. درست. هیچ ارتباطی با فرزنداش نداره. درست. اما برای یه موضوعی بالعکس، فرزندان هست، هیچ ارتباطی با والدین نداره. مثال میزنیم، مثلا همین تحصیل، ممکنه الان والدین دیگه در بحث تحصیل کلاسیک هیچ کاری ندارن، یا فارغ التحصیل شدن، یا به تعبیر دیگر در یک موقعیتی هستن که نمیخوان دنبال کنن اصلا. اما اونجا فرزند در موقعیتش اینه که هیچ، بلکه آرزوی خودش و خانوادش هم هست. پس اینجا یه تفکیکی باید قائل بشیم که یه خصوصیتی طوری هست. اما زیربنای موفقیت‌های همه جانبه‌ای که فرزند داره برمیگرده به اون اشتراکات که هم برای خانواده هست، هم برای فرزندان هست. و اگر میخوایم فرزندمون ازدواج موفقی داشته باشه، اگر میخوایم شغل موفقی در آینده داشته باشه، اگر میخوایم تحصیلات موفقی در آینده داشته باشه، اگر میخوایم رفت و آمد خوبی با دوست و فامیل و آشنایاش در آینده داشته باشه، اگر میخوایم در آینده به جای غم و غصه نسبت به تازه های نشاط و شادی تو زندگیش فکر بکنه، قاعدتا باید برگردیم به این که اون سرفصل هایی که اسمش میذاری موفقیت در خانواده بشناسین و بهش هم بپردازین.
استاد، من نام این ویژگی های مشترک رو میذارم یک فونداسیون. احسن. که پدر و مادر به فرزندان انتقال میدن. حالا روی این فونداسیون هر ساختمونی میشه ساخت. بله. یه نفر دکتر میشه، یه نفر مهندس میشه، یک نفر توی کسب و کار قوی میشه، هرچند شاید سواد نداشته باشه.
کاملا اینه، با تکانه های روزگار دوچار مشکل نمیشن.
چون ممکنه این سوال در ذهن بینندگان به وجود بیاد که خیلی وقتا ما میبینیم که رتبه های برتر کنکور یا افرادی که در زمینه تحصیلی موفق هستن و نخبه هستن از خانواده خارج شدن که شاید اصلا پدر مادرشون سواد نداشتن.
کاملا درسته.
اما من میخوام بگم که در جواب این سوال یا مشکل چیزی که ممکنه تو ذهن مخاطبان ما باشه، از جسارت میخوام در ما باشه، این که آنچه که پدر و مادر انتقال دادن تا به اینجا برسه ملاک ما هست. یعنی اون دید صحیح. اون دید صحیح.
دید صحیح. و علاوه بر اون دید صحیح، حالا این نمیخوام بگیم که بحث من اتفاقا همینجاست که اگر ایشون در تحصیل موفق شده، از کجا معلوم تو زمینه های دیگه موفق باشه؟ این نکته رو هم دقت بکنیم.
بله.
چون میخواییم بگیم صرفا به توفیق تحصیل نیندیشیم.
درست.
خیلی از خانواده ایطوری هم بچهشون رو میفرستن مدرسه، تمام هموقعشون اینه که ایشون نمرات 20 بیاره مثلا،
بله.
18 بیاره، دیگه از 18 پایین تر بیاره بچه گریه میکنه، خانواده هم ناراحت. میگیم این نگاه درستی نیست، نه علمیه، نه تجربیه، نه به تعبیری برگرفته از قواعد تعلیم و تربیت مبناییه، هیچی نیست. یعنی واقعا چیزی برای دفاع نداره که بخوایم ازش دفاع کنیم بگیم نه آقا این چیزو خوب، یکی میگه بده، چون در کنارش ده ها مشکل اساسی میتونه پیدا بشه. این شخص اومده، فرض فرمایید مثال میزنیم، نمیگیم که حتما اینطوری میشه دیگه، مثاله، به عنوان مثاله، ایشون اومده خیلی هم خوب در تحصیلش موفق شده، خانوادش هم چه بسا بفرمای شما از نظر مسائل مادی هم ضعیف بودن، از نظر تحصیلات هم خودشون حتی بی سواد بودن، هیچ سوادی هم نداشتن، ولی ایشون رشد کرده. خب اما اولا باید بگیم که مگر بنا هست حتما با سوادا اون زیر ساخت این فکری رو میتونن ایجاد کنن؟ ابدا. اتفاقا خلق افرادی هستن سواد کلاسیک ندارن ولی بسیار اندیشه پخته ای دارن. از کجا آوردن؟ ممکنه از نشست و از همراهی با اهل تعقل و تفکر و اندیشه، از محفوظات خودشون در اختیار هر چیزی قرار ندادن، اومدن از اینجا استفاده کردن. نه، اصلا افرادی هستن توی محیطی بزرگ شدن که حتی از بارش باران درس میگیرن، اهل تفکرن، حتی از اینطوری بگیم که رویش یک گیاه درس میگیرن. لذا یه بحثی است، آیا حتما اهل تقوا اهل دانش هم هست؟ یا به تعبیری اهل سواد هم هست؟ میگه نه. چه بسا یه فردی توی یه کوهستانی هیچ کتابی را نخونده واقعا، ولی در اثر ارتباط با افرادی که اهل تقوا هستن، حالا اونا با پیامبری در ارتباط بودن، با امامی در ارتباط بودن، یا امروزه با یک شخصی که اندیشه ورز ارتباط بوده، کتاب خون بود و چه بگیم کتاب نویس به در ارتباط بوده، خب اون افراد یه جوری به ایشون منتقل کردن. اما ایشون بسیار بسیار پرهیزگاره و براش مهمه، با تعقل و تفکر خودش به مسائل نگاه میکنه، خیلی اهل تقواست. یه بحث مفصلی هست در کتاب کرامت در قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی، این بحث اونجا مفصل بحث کرده که بنا نیست هر کس سواد خواندن نوشتن نداره اتفاقا جز با تقواها نباشه، اصلا هم چیزی نداریم در نگاه قرآن. بالعکس، بنا نیست هر کسی که به اصطلاح اهل تقوا هست یا نیست بگیم که تو بحث سواد کم و زیاد میشه، اینم نیست. پس اینا هم چی که فرمودید، اون مجموعه ابزارهای محیطی میتونه مؤثر باشه، مجموعه زیرساختهای فکری گاهی سینه به سینه منتقل میشه. مگه در گذشته همه خانواده ها همه مدرسه میرفتن؟ نه، ولی اکثریت مردم هم توی محل یه دفعه میدیدید که انسانهای بسیار منظم، بسیار معتمد به هم، یعنی اهل امانتداری، اهل رعایت اخلاق، اهل رعایت انصاف، اهل رعایت آرزوها، همه اینا بوده. چرا؟ چون به خاطر سینه به سینه منتقل کردن بعضی از مفاهیم این تأثیر رو داشته. پس صرفا این نیست. از طرفی میخوام این عرض بکنم که یه مدار بحث روشن‌تر میشه که یک پدر مادری آرزو دارن فرزندشون از تحصیلی موفق بشه، حالا تحصیل موفق شد، چه خودشون باسواد باشن چه بیسواد فرقی نمیکنه، حالا وارد یه دانشگاهی هم شده، فرض کنیم این دانشگاه هم در دنیا تک، اما از کجا معلوم ایشون وقتی ازدواج کرد بتونه با همسرش خوب زندگی کنه؟ از کجا معلوم ایشون، چون که هست فراوان داریم که نمیتونه،
بله،
از کجا معلوم ایشون وقتی که اومد تو جامعه بتونه مردمداری کنه، فراوان داریم که مردمداری نمیکنه؟ از کجا معلوم که ایشون اومد وقتی که تو زندگیش میخواد زندگی خوبش رو بچرخونه یه زندگی آرام با نشاطی داشته باشه، چه بسا از نظر درسی موفق ولی از نظر روحی آدم کسلیه. پس بنابراین همه این احتمالات هست. چرا؟ چون که از مجموعه اون ستونهای موفقیت یکیشو نگاه کردیم و اون تحصیل کردن بود. این ساختمون یه زیر ساختایی داشت که یه فونداسیونهایی داشت که این ستونها بر اون هست. این ستونها کنار هم هستن و این سقف نمیتونه نگه بداره. یکی یکی باید بشماریم که من افتیش بایدتون سرفصلها. سرفصلهای متعددی هست باید بهش نگاه بکنیم، در موفقیتمون بهش توجه بکنیم. خب الان امروزه اون چی که مطرح هست برای این که بحثی مدار روشن بشه، من از بود فرزندان بهش نگاه میکنن تا برگردیم به پدر و مادر این راحت تره. اگه بیام اول بحث والدین را مطرح بکنیم چه بسا خیلی سوال پیش بیاره. ما هم نمیخوایم اینطور بشه، بلکه از این طریق، از طریق فرزندانشون که احیانا پدر و مادرها به عنوان یک آرزو، به عنوان یک ایدئال، به عنوان یک به اصطلاح خواسته بهش نگاه میکنن، بهش توجه بکنیم ببینیم تا چه مدار میتونه موفق باشه. خب حالا میخوای موفق باشه، دایره موفقیت رو چگونه ترسیم بکنیم؟
یعنی سادهش این که فرد موفقی، فرزند موفق چه ویژگی هایی
چه ویژگی داره؟ این ویژگی هاشو بیایم اول مشخص بکنیم، بعد برای رسیدن به این ویژگی ها چه کار باید بکنیم عرض بکنیم. اولین ویژگی که یک فرزند موفق داره، اولیش دقیقاً بحث حرمت شناسی داره، یعنی میدوند حفظ حرمت خود و حفظ حرمت طرف مقابلش، حالا پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، دایی، هر کس، همسایه، همبازی، بحث حفظ حرمت براش روشنه، هم میتونه تعریف براش داشته باشه هم مستاق براش داشته باشه. پس بنابراین در جمع نسبت به خواسته پدر و مادر واکنش خدای ناکرده بی‌ادبانه نشون نمیده، منفی جواب دادن توی مرامش نیست اصلا. هیچ موقع در واکنش نسبت به والدین، برادران و خواهرهاش کاری نمیکنه که نسبت به شخصیت اونها آسیب اجتماعی اخلاقی وارد بشه، خدایی ناکرده. پس این اولیش که بحث حرمت شناسیه. دومین ویژگی که داره کار و تلاش رو به عنوان یک علاقه دنبال میکنه. لذا بعضی از بچه ها دقت بفرمایید، ممکنه تو خونه خودشون کار بهشون بدن انجام نمیدن، ولی اگه همسایه ازش بخواد بدو میکنه، اگر دوست ازش بخواد بدو میکنه. سوال اینجاست چرا برای فامیل و بیگانه اینقدر قشنگ بدو میکنه و کارم پیش میره و با علاقه میره، ولی تو خونه بهش میگن در میره؟ بحث سر اینه که اونجا اون کشیشه به اصطلاح بنیادینی که برای علاقهش هست شکوفا میشه، اینجا شکوفا نشده. این نوع بچه ها معناش این است که این نوع بچه ها وقتی شما میگی درستو بخون، بایستی که با اجبار بهش بگی، وقتی بهش میگید برو خرید که با اجبار بهش بگی، وقتی بهش بگو که فرض کنیم بازی رو قطع بکن برو این کار انجام بده، نمیشه. معناش اینه که بحث تلاش و کار برای خودش نیست، یعنی علاقه درونیش فعال نشده. پس اگر بشود میشه ویژگی موفقیت. این دو. سومین ویژگیش این هستش که او در خوابیدن و بیدار شدن حتما والدین دیگه بعد از 5 سالگی هیچ دخالتی توش ندارن. تو 5 سالگی به بعد هیچ دخالتی توش ندارن. احیانا اگر یه مقداری به تأخیر بیفته دیگه از 7 سالگی نباید باشه، یعنی اون 2 سال برای بعضی ها به دلایل خاصی میتونین فاکتور بگیری، بگیم که حالا استثناءن به واسطه مثلا مریضیایی که در دوره کودکی اول داشته تأخیر افتاده رشدش، یا فرض فرمایید در اثر فاصله‌ای که مثلا با مادرش داشته، مادرش در یک موقعی کوتاهی کنارش نبوده، حالا یا در اثر طلاق یا در اثر چیزای دیگه، خب تأخیر افتاده رشدش.
اصلا منظور از دخالت اینه که بگن کی بخواب کی بیدار شو.
دقیقاً. و الا بچه تو اون ساعاتی که موقع خوابشه میخوابه و جالب هم موقع بیدار میشه. این تو وجودشه، تو ذاتشه. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم فقط باید فعالش بکنیم دیگه. فعال شده با یه تذکر اولیه.
استاد، و اگر کسی از بچگی این عادات رو نداشته باشه، یعنی الان فرد موفقی نمیتونه باشه یا نیست؟
قطعاً در بعد موفقیت مثل ماشینی که 4 تا چرخ داره، یه چرخش پنچره.
تاثیرگذار.
قطعاً. نمیگیم احتمالاً، میگیم قطعاً. چون وقت میگیم احتمالاً، بحث اینه که شک و تردیده. شاید یه جایی بشود، شاید نشود یه جایی. اما وقتی میگیم قطعاً، معناش اینه که نه، این همون 4 تا چرخه، یه چرخش پنچره. این یک چرخ پنچره نمیشه مثل ماشینی که 4 تا چرخش سالم راه بره. این نقصه. ببین اینطوریه. 4 تا شمع داره، یکیش کار نمیکنه. این موتور درست کار نمیکنه، ریپ میزنه. اینم همینطوریه. بنابراین باید درستش کنه. اگه میخواد موفق بشه، خب حالا ایشون درجه موفقیتش مثلا از 100 40ه، وقتی اونو درست میکنه میره رو 60، میره رو 70، ممکنه بره رو 100 اصلا، چون اینقدر نوع بحثش تفاوت میکنه،
چون سطح انرژیش تغییر میکنه.
دقیقاً.
بهره وریش میره بالا و همچنین بحث مدیریت زمانش بهتر میشه وقتی خوابش درست باشه.
خیلی چیزاش درست میشه. مثلا این یکیه. پس این یک.
بله.
نکته دیگری که به عنوان موفقیت باید بهش نگاه بکنیم، او در به اصطلاح تکلم و نوع واکنش های کلامیشه که تا چه مقدار میتونه اولا ادب را در کلام رعایت بکنه، ثانیاً در انتقال اهداف و احساسات و خواسته هاش چقدر میتونه تمرکز کنه و مجموعه این خواسته هاش رو بتونه برسونه. خیلی هستن بنده های خدا، اون چی که تو دلشون هست با اون چی که بیان میکنن یکی نیست. نه اینکه خدای ناکرده قصد بدی داشته باشه، واقعا اون نیست، ولی تو کلام یه طوری رسون که یه طوریه. از کسی باش آشنا باشه میگه اون اصلا تو ذاتش چیز نیست که، هیچ، چون ذات همه پاکه. اصلا این تو وجود فکرش هم همچی چیزی نیست، اشتباه کرده، کلامش اینه، درست هم میگه. آدم موفق یکی دیگر از ویژگیاش اینه که چارچوب جمله بندی هاش یه حساری برای صحت و درستی در کلامش کار میکنه. صحت از یه بحث، درستی از بحث بعدیش. به تعبیر دیگر از باب این که هم ادب درش رعایت میشه، هم چارچوب چینش درش رعایت میشه. چون خود چینش که امروزه بهش میگن ویراستار شده، ویرایش شده، در انتقال مطالب بسیار نقش آفرینی میکنه. این در مسئله شوخی که بین مردم هست، فراوان میگه که لازم نیست اعدام شود، لازم نیست اعدام شود، یعنی یه ویرگول میتونه کار رو تمام بکنه، یا یه مکس در گفتن. ببینید در بیان ایشون خیلی از خواسته ها میتونه منتقل بشه، خیلی از فرمان ها میتونه منتقل بشه، ولی با اون آموزشی که دیده، با اون تمرینی که کرده، با اون تجربه‌ای که کرده، قطعاً همراهه و سنخیت خاص خودش رو پیدا می‌کنه. پس بنابراین آدم موفق تو بیان هم آدمی است که حداقل در اعضای خانواده خودش موجب دعوا نمیشه کلامش.
یعنی حرف خوب رو خوب ادا
می‌کنه.
چون تفاوت بین خوب حرف زدن و حرف خوب زدن،
دقیقاً
این دوتاشو با هم داره.
حتماً یکی از گرفتاری های امروزه بشریت همینجاست که قهر و کینه و درگیری و دور شدن از هم با واسطه همینه که اتفاقا تو این جملات ناخواسته اتفاق افتاده. درست. یعنی خیلی هاشون واقعا ناخواسته است.
درست. بسیار. بحث سپاسگزارم. دو تا تلفن داریم، تلفن‌ها رو بگیریم. از همدان جناب آقای طلعتی پشت خط هستن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
الو،
سلام.
صدای شما رو ندارم من.
آقای طلعتی ما صدای شما رو داریم. شما صدای ما رو دارید؟
الان صداتون
اومد. صدای تلویزیون رو کامل ببندید و فقط از طریق گوش. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. متشکرم. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سپاسگزارم. بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. با از آقای کرمی یه سوال داشتم در رابطه یه پسر دارم، همه 18 سالشه، سر خدمته. این پسر من از بچگی به دین و نماز و اینجور چیزا اصلا اهمیت نمیده. این یک، با بچه ها با رفیقا رفتن یه خود از این گیلاس و سیگار و از این چیزا کشیدن. اتفاقا خوشبختانه هم خانواده خودم هم خانواده خانمم هر دوتا همون مذهبی هستیم، خیلی ارادتمند و احسام و اهل بیت و خیلی خانواده همون خوبه، ولی این یکستر نمیم اینجوری چرا اینجوری در اومده، گیراس رو از این چیزا کشیدن، الان میره گاز میکشه از اون گازهای فندک که کور میکنن، از اون گازهای فندک رو کور میکنن میذاره دهنش میکشه، اون موقع این فشارش نمیم یاد پایین چجوریه، این سرش لرزش میفته، خیلی ناراحت میشم از دست این. حالا رفته سر خدمت، رفته بود از داره که رفته بود یه جا گفته بود شما احتیاط داری، من رفتم دنبالش گفتم احتیاطش چیه، گفتم ظاهرا این که هشیشه، گفت بالا کیس کشی شادانه که شادانه چیه نمو از اینا کشیده بودم قبول نکردم، بعد از 3 ماه رفت من آزمایش داد، حالا رفته سر خدمت، سر خدمتم میگه بردن دکتر گفتن افسردگی داری، حالا رفته دکتر قرص داده میگم 45 تا قرص خوردم، الان زنگ زده بود من گفت خوردم بیمارستان شکم و شستم از این چیزا، حالا میگه این پادگان قبولم نمی کنه باز میفرست یه جای دیگه، این مشکلاتش هست. اون موقع این از جمع فراریه، از فامیلا فراریه، مثلا یه جا میشینی فقط دوست داره یه جای خلوتی باشه بره اونجا بشینه، وقتی هم پول پیدا میکنه فقط این گاز رو مصرف میکنه، اینم خیلی ناراحتیم از دستش، نمیاد که مشاوره بریم، نمیاد یه پزشک روان پزشک بریم، میگم بیا بریم دکتر، بگه هیچ چی نیست من سالمم، این مشکل داره، نمیدونم چیه برنامه میشه شما با ما رو راهنمایی
کنید. سپاسگزارم، تشکر میکنم از شما. بریم سراغ تلفن بعدی از تهران، سرکار خانم سلطانی. خانم سلطانی سلام.
کنم خدمت مجری محترم و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر کرمی. من یه دختر 17 ماهه دارم که متاسفانه خیلی بد غذا میخوره، یعنی اصلا خیلی پافشاری میکنه توی غذا نخوردن، بعد مدتیه که وزنش ثابت مونده، حتی یه دوره یکم بیمار شد وزنش کم هم شد، بعد غذا هم که بهش میدم تو دهنش نگه میداره، بعضی وقتا میده بیرون، بعضی وقتا هم به زور قورت میده، بعد اصلا با وجود اینکه الان 17 ماهشه اصلا برنج و اینا نمیتونم بهش بدم چون همینجوری قورت میده یا میده بیرون، بعد غذاشو له کنم با گوشکوبی چیزی که فقط من غذا رو مثلا با بازی یا سرگرمی بذارم دهنش فقط نهایتش قورت بده. خواستم اینم چکار باید بکنم چون الان که به این سنم رسیده هنوز که هنوز غذا نمیخوره واقعا سخته، حتی نمیتونیم بیرون بریم، هیچ جا نمیتونه غذا بخوره، بعد گاهن هم همون غذایی هم که بهش میدم میخوره بالا میاره.
چند تا دندون داره؟
دندونای جلوش 4 تا بالا 4 تا پایین که در اومده، دندونای عقبش هم 2 تاش اینا در اومده، بعضی هم سر زده ریشه زده، دندونای نیشش ریشه زده، دندونای عقبترش هم یه کوچولو در اومده ولی کامل روش نکرده.
بله. سوال آخری، موقعی که میخواین قضا بهش بدین فرارم میکنه؟
بله بله.
خدمتون عرض
میکنم.
خیلی ممنونم خانم سلطانی.
تشکر، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از تماس و برنامه خودتون. یه بخش رو ببینیم، برگردیم با پاسخ به سوالات بینندگان همراه شما خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعالى ثاقب العصر اختلف الملوان وتعاقب العصر وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان بیننده برنامه خودتون برنامه کانون مهر هستید که به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه های شما میشه. از طریق پل های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید. حتما نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به دست ما برسونید تا چراغ راه ما باشه برای تقدیم بهتر این برنامه خدمت همه شما. بریم سراغ پاسخ به سوالات. استاد، با سوال آقای طلعتی شروع میکنیم که فرمودن پسر 18 ساله‌ای دارن، تازگی سرباز شدن، از بچگی به نماز اهمیت نمیدادن، در جمع خیلی ساکت بودن یا از جمع فراری هستن و بودن همچنین، در این حالی که خانواده مذهبی دارن هم از سمت پدر هم از سمت مادر، گویا اعتیاد هم دارن، در خدمت هم بهشون گفتن که افسردگی دارن.
بارها عرض کردیم شناخت علل این مطالب خیلی کمک میکنه که ما کمک بکنیم بندهای خدا رو. اولین علت اصلیش احساس حقارتی است که در این بچه ها به وجود میاد، خودشون رو ناتوان میبینن و بعد چون ناتوان میبینن احساس میکنن شانس ندارن، احساس میکنن موفق نیستن. اتفاقا با بحثمون خیلی ارتباط داره سوال ایشون. احساس میکنن موفق نیستن، احساس میکنن که توانمندیشون با دیگران چون فرق میکنه پس بنابراین خدا برای اینها فرقی قائل شده و انواع اینطور مطالبی حمله بهشون میکنه. پس اولین اشکال احساس حقارته. دومین اشکالی که اینها دارن اینه که این متاسفانه در دوره های کودکیه، اینطوری بگیم دوم مثل دوره ابتداییش، اون موقع حالت رنجیده خاطری خاصی از خودش و از اطرافیانش پیدا کرده به دلیل چند ناموفقیتی که عارض شده، در همچون موقعیتی همون موقع بریدن از جمع خود به خود به خاطر اینه، یه کسی که توان داره میره تو جمع خودشو نشون میده، توانمندیشو میخواد به نمایش بگذاره. اما اون کسی که از جمع فاصله میگیره کسیست که احساس میکنه اگر حرفی بزنه، اگر چیزی بخونه، چیزی ازش بپرسن، چیزی ازش بخوان، نتونه از عهده‌اش بر بیاد، بنابراین از جمع فراری میشه، یا به تعبیر دیگر ممکنه خجالتی هم اسمش بگذاریم گاهی، چون آخه همه خجالتی ها خجالتی نیست. ببینید خجالتی هم معنای خاص خودش رو داره. وقتی یه شخصی احوال پرسی نمی کنه صرفا خجالتی نیست، ممکنه او میترسه. از چی میترسه؟ از این میترسد که خراب کنه و مسخرش کنن، از این میترسه که خوب توجه بهش نکنن. ببینید، یعنی اینطوری میخوام بگم که این بزرگوار خودش الان خیلی مقصر نیست. ابتدا برمیگردیم به دوره کودکیش، از اونجا شروع میشه که اولا عزت نفس و اعتماد به نفسش از دست داده، ثانیا یک نوعی ترس بر او حاکم شده در اثر اون کودکی دوم که عرض کردم، نوعی ترس برش حاکم شده و احساس میکرده که تو جمع نمیتونه دیگه خیلی مانور بده، فعالیتی داشته باشه، حرفی بزنه و امثاله. هم خب این، حالا این دوتا اشکال یک عادت هم براش ایجاد کرده، حالا عادت منفی، چون عادت ها گفتین درست و نادرست هست، یه عادت نادرست براش. اون عادت چیه؟ این عادت هم این بوده که بالاخره حالا اطرافیان یا بایستی که جورش رو بکشن تو حرف زدن، تو کار کردن یا امثاله، هم یا این که نه، برای اینکه راحت باشه همون کنار باشه تو این مجلس، کاری به کار کسی نداشته باشه و اینو به عنوان یه کار خوب برای خودش پسندیده دیگه. عادت شده براش. خب پس یک عادت منفی و دو عامل رفتاری براش بوده. اما الان برمیگردیم ببینیم که افسردگیش به واسطه اون اعتیادشه یا به واسطه اینه که اون احساس حقارتشه. دقیقاً این افسردگی، درست گفتن افسردگی داره، تا کلیه کسانی که احساس حقارت و ناتوانی داشته باشن، آرزوهای خودشون بر باد دیده بدیده باشن، احساس بکنن یا شانس ندارن یا علیاذ بالله خدا طور دیگه با اونا معامله کرده، مثل دیگری نیستن، معمولا اون روحیه افسردگی براشون به وجود میاد. درجه افسردگیشون نسبت به درجه اون احساس حقارت کم و زیاد میشه. پس این نکته بسیار مهم که افسردگیشون هم برمیگرده به اینجا. اما چرا از گاز استفاده میکنه؟ البته اینا وقتی گاز استفاده میکنن قاعدتا باید از بنزین هم استفاده بکنن، چون این طیف این چنینی بر حسب پژوهشایی که شده از گاز مثل گاز فندک، مثل گاز پیکنیک، از این گازهای کپسولای کوچیک، از اینها گازهای 18 کیلویی ها کمتر مصرف کنن چون فشارش یه مقدار بالاتره و اینا استفاده میکنن. یعنی راحت گاز رو، شلنگ گاز رو میذارن دهنشون و میمکن، واقعا استفاده میکنن. یه بنده خدای به شوخی میگه خودش اینجا منفجر نمیشم. خون بحث بعدیشه که چرا اینا تو معده‌شون میره، تو روده‌شون میره، اتفاقی نمیفته، چطوریه این بحث ها. این که میفرماید وقتی از گاز مصرف میکنه انگار فشارش سرگیجه میگیره، اون همون فعل انفعالاتی است که عرض میکنن تو درون براش ایجاد میشه، در اصل اینکه گازی که مصرف میکنن اینا معمولا وقتی بنزین هم مصرف میکنن لذتش بیشتره براشون، ولی بعد خب این ناراحتی ها بیشتر براشون، این سرگیجه ها. این سرگیجه نشانه اینه که ایشون از بنزین هم استفاده میکنه.
اصلا گاز بنزین رو یا خود بنزین رو؟
خود بنزین رو، اصلا بنزین رو میخورن، مثل دوغ، مثل نوشابه، مثل
آب.
بله، یه موتوری پیدا میکنن خیلی راحت شلنگ میکشن بیرون و ازش میخورن و جاش میزنن، یعنی هم چه حالتاییه. یا این ماشین پیدا کنه اصلا که در باکش باز میشه واقعا میکشن بیرون با شلنگ.
دچار مسمومیت نمیشن؟
جالب اینه که اینها مسمومیت جسمی نمیشن ولی اینطوری سرگیجه دارن، از نظر روحی دچار یه نوع مستی و یک نوعی بیتفاوتی و حالت افسردگی که فرمودن درشون پیدا میشه. اینه که باورش هم نمیاد که افسرده باشه، چون در درون مثل قرص های ایدز که میخوره به اصطلاح هم حالتی پیدا میکنه. یه همچه قدرتی از درون بهشون میده. پس بنابراین احتمال این که بنزین هم مصرف کنه بسیار بالاست با توجه به علائمی که ایشون فرمودن. خب چه کار باید کرد؟ این عواملشه. اونم درسته که میگن مصرف میکنه، واقعا درسته مصرف بنزینش، مصرف گازش. البته شادونه تنهایی اینا مصرف نمیکنن، شادونه به تنهایی این کار ایجاد نمیکنه. اینا معمولا شادونه را داخل سیگار یا داخل قلیون میذارن، دقیقا چیزی 3 برابر یا 4 برابر به اصطلاح چه بهش میگن نخود تریاک براشون انرژی زایی به وجود میاره، یعنی بسیار بسیار انرژیش بالاست برای اینها. اما بسیار بسیار هم خطرناکه، مغزشون رو خیلی زودتر از تریاک کوچک میکنه. یعنی شادونه اثری که داره وقتی با چیز استفاده میکنن، با سیگار استفاده میکنن یا با قلیون استفاده میکنن، چندین برابر تریاک مغز رو کوچک میکنه. دیدید اونایی که تریاک رو مخصوصا تو چای میریزن میخورن یا به صورت به اصطلاح حبه‌ای میخورن، بعد از مدتی مغزشون کوچک میشد و بالاخره یه چند وقتی بیماریشون حالت هزیون گفتن، حالت ناتوانی جسمی ایجاد میکنه. اینا دقیقا همینه، ولی چندین برابرش خطرش بیشتر هست براشون. خب پس بنابراین اینا درسته، این استفاده ها هست میکنه، اون بیماری هم که گفتن درسته، حالا خودش قبول نداره، این هم درسته، چون اون انرژی که عرض کردم تو وجودش ایجاد میکنه بهش اجازه نمیده. اون الان خیلی از درون انرژی جسمی داره ولی از نظر فکری فکر میکنه بیچاره است، بدبخته، به تعبیری با دیگر آدم ها متفاوته. این هم یه تعارض، این طوری هم جنگ و گریز براش داره. این جنگ درونی با اون، یعنی اون نشاط و این افسردگی موجب میشه که در حقیقت پیش بره همینطور. این باید بشکنیمش. خب برای اینکه شکسته بشه چندین راه هست. یک رایش این هستش که روان پزشک به ایشون دارو بده، باید سمزدایی بشه که هیچ یه نوع آرامشی با بعضی داروها اتفاق بیاره. این راهه. یه راه این هستش که خب حالا نمیتونیم به هر دلیلی به روان پزشک مراجعهش بدیم، ایشون باید یه از طریق تغذیه اون حالت بدبینی و اینطوری بگیم حالت خیلی زشت بودن درونی براش، به اصطلاح میگن استفراغش میاد از این نوع موارد تا بخواد بوش بگیرارش بخوره به هم بخوره، برای گاز، برای بنزین، برای اونا میخواد. این کار نوع غذاهاست. غذاهایی که میتونه این کار رو براشون انجام بده، میتونه به شکلی حالا که میاد خونه مادر اونو غذاها به خوردش بده بیشتر، یعنی به خورد اعضای خانواده بده، اونم داره طبیعی میخوره دیگه.
این مقاومتی نداره؟
نداره، نه نه، چون نمیفهمه، اصلا نمیفهمه. خب اونو غذاها چیه؟ اونو غذاها یکیش شیره توت فرنگیه. شیره توت، البته اینا من عرض بکنم، شیره توت فرنگی وقتی بهش داده میشه احتمال داره بعضی از حرکات دیگه ازش دیده بشه، اونا مهم نیست، برمیگرده. من چون رسانه هست نمیتونم بگم، مثلا فرض فرمی، فقط اشاره بکنم، ممکن از نظر غریزه جنسی طوری بشه که بگید که من مثلا انتخاب همسر لازم دارم، اینا این مشکلی نیست براش، ولی چون این اثر رو میگذاره ناچار بودم بگم که فکر نکنن تأثیرش دیگه ایتوریو، پس اونو یه نفر بگه تأثیرش از اونه، چون خیلی ها میدونن این رو، بگن تأثیرش از اونه پس قطعش بکنن. نه، قطع نکنید، که اگر بشه در هفته 2 الی 3 بار هم مصرف بکنه بسیار زودتر نتیجه میده. حالا میخواد با هر چی بخوره، مثلا به عنوان این کتاب زمستونه با ارده بخوره، مثلا فرض فرمایید با حلوا ارده خورده بشه، مثلا حالا با هر کدومش، مثلا میگه به عنوان یه غذای بهانه مختلف باشه، پس یکی شیره توت فرنگیه. خب فواید متعددی برای خانواده داره، میتونن تو اتفاقا بسته هایی که امروز تولید میشه اصلا مینویسه این فایده، این فایده، این فایده، این فایده داره، به عنوان اینکه تقویت جسمیه، به عنوان اینکه تقویت استعدادهاست، به عنوان تقویت ارزم حضور شما یاداوریه، به عنوان خیلی فایده هایی داره، ازش اعضای خانواده استفاده کنه میشونه. والا نیازی هم نیست اینا بهش گفته بشه، عرض کردم هیچ نیازی نیست، اونایی خوراک دیگه دارن مصرف میکنن، چون که شیره انگور استفاده میکنه، اینم استفاده میکنه، همون طعم شیره انگور رو هم داره، همون چیز شیره خرما رو داره، خیلی تفاوتی هم نداره واقعا، شیره است. یک دومین چیزی که میتونه روی این رژیم غذاییش اثر بگذاره، معمولا استفاده از اون نوع بهش میگن رنده شده هویج هایی که زرد رنگه. ببینیم، ما یه هویج فرنگی داریم قرمزه که معمولا بیشتر الان اون استفاده میشه، ما اصل هویج به اصطلاح بگیم دیگه، حالت زرد رنگ هستش، اتفاقا منطقه اینها هم خیلی خوب داره از اونها استفاده بکنه.
تو منظورت اون زردک هست؟
بله بله، این به شکل‌های مختلف هر طوری که میتونن تو غذا پختش بسیار بسیار سریع‌تر براشون اثر میگذاره، با هر کاری میتونن استفاده کنن. یه نوع کدو هست که خوشبختانه صرفاً در همون استان تولید میشه در ایران، در هیچ جای کشور دیگه تولید نمیشه، که این کدو در اصطلاحاً کدو قرمز بهش میگن. این انواع کباب هایی که باش میشه، انواع ترشی هایی که باش درست میشه، همه مفیده، لکن کباباش برای این تیپ افراد با سرعت، منتها این که میگیم با سرعت، چون سرعت پاک کنندگی داره برای اینها استفاده کنن، حداقل یکی دو بار بعد از غذا استفراغ خواهد داشتیشون. اینو من عرض میکنم، یه وقت فکر نکنن بیمارش کرده، نه، این حالت اون پاکسازی رو که برای اینطور افراد داره از راه استفراغ بیشتر، لذا این استفراغ برای اینطور افرادی هم داره. خب پس بنابراین این عنایت ویژه رو داشته باشم. نوع غذای دیگری که برای اینطور افراد میتونه مؤثر باشه، استفاده از هر نوع غذایی که کشک توش باشه، هر نوع غذایی، مهم نیست چی باشه، منتها فرق میکنه چه وقت بخوره. این وقتش حتما بایستی که در طول روز باشه، یعنی نه شب میتونه نه صبح قبل از طلوع میتونه استفاده کنه. چون موقعی خواهد استفاده کنه اتفاقا ولعش نسبت به سیگار و بدود و امثال هم بیشتر میشه. اون موقع میره سراغ اگزوزهای ماشینه گازوئیلی و واقعا هم مستش میکنه وقتی سراغ اونها میره، یه حالت خاصی پیدا میکنه. لذا هیچ موقع مراقب باشم، چون ممکنه استفاده بکنم و متوجه نباشم در موقعی که تاریکی هستش. این قضا. رای دیگری که داره خلاصش عرض بکنم اینه که ایشون صرفاً یک مجموعه موفقیت هایی را ازش بگردم پیدا کنم و واقعاً الان که سرباز هست، بعنوان این که خوالات رفته سربازی وقتی بر میگرده، بعنوان این که دور هم جمع میشن، گاهی مهمون هست، مهمونی میرن، مهمونی میان و توجه به اون موفقیت هاش که اون احساس حقارتی که قبلا داشته، الان تغییر محیط، تغییر فعالیت هاش ایجاد شده و ایشون الان واقعا فکر میکنه مال اونم هست، میشه خیلی از موفقیت‌های پیدا کرد که مربوط به اونم هست. اینا بایستی که مطرحش کرد، ازش خواست و میدون داشت که اون موفقیت‌ها بره دنبالش انجام بده. هرچی تو این موفقیت‌ها بیشتر بیفته و به تعبیری بیشتر تعریف و تمجید بشه، که البته این کنار این باشه خواستگاری براش مطرح بکنن به عنوان این که چون موفق هستش الان وقتشه که بالاخره برای انتخاب همسرم براش فکری بشه. اینه یه تحول آرزوهاش رو براش ایجاد میکنه. ممکنه البته واکنش منفی نشون بده، بیه که من فعلا ازدواج نمیکنم، ما کاربونش نداریم، ما صرفا میخواییم تو تخیلش دستکاری کرده باشیم، دستی برده باشیم، تو تخیلش میخواییم ورود پیدا کنیم. همین الان گایی بگه باشه، گایی بگه نخیر، این برای ما مهمه تو این مسیر بیفته. اینا رو انجام بدن، اینم یه راهه. پس یه راهه شد مجموعه خوراکی و رفتاری ها، یه راهش هم شد روانپزشک. اگر روانپزشک نمیره، اینا که راحت میتونن استفاده کنن، اینا رو استفاده کنن خیلی راحت. حالا آیا با توجه به این که از بنزین استفاده میکنه، از گاز استفاده میکنه، چیزی هست که بتونه خیلی ندانسته شستشوش بده اثر نمونه؟ بله، بهترین چیزی که شستشو میده شیره، منتها نه هر شیری، شیری که هرچه چربیش پایین تر باشه، هرچه پایین تر باشه به صفر برسه چه بهتر، سریع تر آثار اونا رو از بین میبره و هیچی براش نمیمونه. یعنی اگه هر روزم مصرف بکنه هیچ تأثیر روش نمیذاره دیگه.
بسیار عالی، انشالله که مشکل آفسر آقای طلعتی هم حل بشه. استاد، در رابطه با سوال خانم سلطانی که فرمودن که دختر 17 ماهه دارن، خیلی بد غذا هستن، خیلی پافشاری میکنن در غذا نخوردن، مدتی هم هست وزنشون ثابت مونده و غذاها رو هم درست نمیجوند.
اولا این که بچه ها وزنشون ثابت میمونه، خیلی هاشون بالاخص پسرها تو این سن وزن ثابت چند ماهه خواهند داشت.
درست.
بنابراین هیچ نگرانی نداره، نه تو بوده تربیتیشونه که بگیم اثری منفی گذاشته، نه تو بوده تغذیهیشونه که بگیم که مثلا جذب نمیکنه چی نمیشه، نه. اینا تو این سن خیلی طبیعیه، این اتفاق میفته وزنشون، چنان که در سه ماهگی یکم چهالتی بالعکس اتفاق میفته، خیلی مادران نگران میشن، یعنی وزن کم میشه کم میشه کم میشه، اینا فکر میکنن که چی شده. وقتی متخصص مراجعه میکنه میگه خود طبیعیه، تو این سن اتفاق میفته، به جای اینکه رشد کنه کم میشه، بعد یه دفعه دوباره شروع میکنه به رشد کردن. اینا دلایلی داره که این اتفاق میفته که وقت نیست ما دلایلش بگیم. پس این نکته طبیعیه. اما این که نمیخوره، چرا نمیخوره، چند تا نکته داره. نکته اول این استش که اینا اولا در کنار شیر وقتی تغذیه میخورن یک اشتباهی براشون رخ میده. برای همین سوال کردم چند تا دندون الان داره. وقتی غذا میخورن ناخودآگاه فکر میکنن شیره و نمیتونن بجوان، نمیجوان. خب مثالی که خودشون زدن، برنج بهش میده، میفرمود باید بکوبیمش بهش بدم. خب بله، چرا میکوبی بدیم؟ یه ذره بیشتر میخوره، چون اون اشتباهی که داره میکنه اذیتش دیگه نمیکنه. ولی وقتی که نه، اشتباه میکنه، برنج رو همینطوری سالم قورت میده، کار معدهش، کار دندونش معده میخواد انجام بده، بچه ها اذیت میشن تو این سن. دلیلش اینه که اولا نوع اسید معده، نوع بزاق دهن، نوع به اصطلاح موادی که لازم هست برای هضم او با بزرگسالا تفاوتی داره. دلیلش اینه که بچه ها تو این سن میزان راه رفتنشون بالاست، لکن در سوخت و ساز بدنشون اون تأثیری که در بزرگسالی هست در اینجا نیست. هلی. پس بنابراین اذیتش میکنه و الان بگیم گرسنش نمی کنه. برای اینکه گرسنگی درست اتفاق بیفته بحث جویدن مطرحه. دقت بفرمایید، این که میگن اگه میخواید وزنت درست باشه مثل ایشون الان وزنش متناسب با سنش باشه، تو این سن هم گفتم طبیعی بچه ها اینطور میشن، تو بچه ها تو این سن بیدندونند ندارای دندون درست، به همین خاطر گفتیم که تو این سن اتفاق میفته غذا درست میل نکنن، چون اتفاق براشون میفته، چیزی که میخوره نه زود هضم میشه نه جذب میشه. خب پس به ما بزرگترم همینه میگن، اگه میگن که جسمت بخواد اندازه وزن داشته باشه، اندازه قد داشته باشه، میگن که خوبه، جو خوب جویدن شرط اوله. پس خواهر بزرگوار، اولین مطلب باید غذایی تو این سن بهش بدید که نیاز به جویدن آنچنانه‌ای نداشته باشه، وگرنه او اشتهاش رو برمیگردونه. پس او اشتهاشه. یک نکته. دوم، نکته دوم این استش که بچه ها تو این سن هر چیزی که احساس کنن حالت اجباریه لج میکنن. این الان لجباز داره میشه، در مقابلش وای میسه. بعضیا با سرنگ دهن بچه میکنن، این عرض میکنم بوده عادیده ایم.
بله.
این کار درستی نیست که بگه من افتخار میکنه میگه با سرنگ من غذا را بهش دادم و از نظر جسمی هم تأثیری منفی دیگه نگرفت چون قدشون. نه، شما باید بید با علاقه بخوره. رایش هم اینه که بهش بدید. بهترین راه این استش که ایشون وقتی که همچه غذایی را میخوره اولا عرض کردیم نیاز به جویدن نداشته باشه، ثانیاً برای ایشون با طعم و با بازی باشه. سوال کردیم آیا فرار میکنه؟ بله. بچه ها تو این سن از سن 15 ماهگی تا سن 3 سال و نیمه متفاوت ممکنه به یک وعده های چنین نباشه، ولی طوریه. یه لقمه میخوره فرار میکنه، بعد میاد یه لقمه دیگه میخوره فرار میکنه. بگذارید یک کمچه حالتی اتفاق بیفته، اشکال نداره لقماشو بخوره بره برای خودشون تحرک داشته باشه، اشتهاش برمیگرده با او تحرک، بعد میخوره، لذا اون اجبار رو دیگه حس نمیکنه. پس اینا نکته دوم، به اجبار ندیم بهش، بذاریم حالت بازی بازی خودش میخوره اینطور بشه. نکته آخر این که ایشون از جمله بچه‌هایی هستش که الحمدلله نوع سلامت اولیش در مجموع موفقیتایی که الان داریم بحثمون ان شاءالله آغاز کردیم بعد ایشون میشنوه برای ایشون باشه کامله، یعنی نوع سلامت کامله. خب چون نوع سلامت کامله لذا در خوردن شیر مادر تأمینش میکنه. دست. پس منابعی نگران نباشه که نمیتونه بخوره.
بسیار سپاسگزارم، استاد ممنون. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز. خیلی وقتمون محدوده، برنامه بعدی رو ما رو با موضوع ویژگی فرزندان موفق حتما پیگیری بکنید. ممنون از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.